بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعيين أن أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة وأيها لم تقع فيها. عنوان فصل این است که ببینیم حرکت در کدام یک از مقولات واقع میشه و کدام یک واقع نمیشه، یعنی مقولات که طبق اصطلاح مشایین معروف این است که 10 مقوله داریم، یکی مقوله جوهر و 10 مقولات عرضی، آیا حرکت را به همه اینها میشه نسبت داد به همون معنایی که گفتیم حرکت در مقوله واقع میشه، یعنی انتقال من نوع الى نوع آخره من. آیا این در همه اقسام 10 مقولات حرکت واقع میشه یا نه اختصاص به بعضیش داریم؟ میدونید اون چه مسلمه بین قوم هست در 4 مقوله هست، 4 مقوله عرضی است. ایشون مقوله جوهر هم را اضافه میکنند 5 و بر 5 دیگرش را میگن حرکت واقع نمیشه. ابتدا مقدمتاً یه توضیح میدن که حرکت احتیاج به 6 امر داره. یکی فاعل حرکت، یکی قابل حرکت، یکی ما منه الحرکه، یکی ما الیه الحرکه، یکی هم مقوله ای که یقع فیه الحرکه و بستر حرکت هست، و یکی هم زمان که همراه حرکت هست و بعد خودشون خواهند گفت که زمان و حرکت 2 یک سکه هست. ابتداعا بیان مختصری درباره هر یک از اینها دارند که البته ما له الحرکه را که متحرک باشد، اونا قبلا فرمودن هر حرکتی متحرکی میخواد، یعنی موضوعی میخواد برای حرکت، و فاعل حرکت هم که الحرکتی محرک میخواد اونم را قبلا بیان کردن. درباره زمان و اینا هم بعدا مفصلا بیان خواهند کرد، بحث‌های بسیار گسترده‌ای درباره زمان خواهد اومد. فعلا در مبدأ و منتهای حرکت یه مقداری صحبت میکنند و بعد میپردازند به مسافت حرکت که همون مقوله باشه. چون مطالب اصلی درباره اینها نیست، این مقدمه را زودتر میکنیم بگذاریم ازش تا برسیم به مطلب اصلی که مقوله حرکت باشه. فی تعیین ان ای مقوله من المقولات تقع فی الحرکه، تعیین این که کدام مقوله از مقولات 10 است که حرکت درش واقع میشه و کدام یک لم تقع فیها، که قاعدش این بود که بفهمن لا تقع فیها، تقع در مقابلش لا تقع است. و علم ان الحرکت لکونها ضعیفت الوجود تتعلق به امور 6. حرکت به خاطر اینکه وجودش یک وجود ضعیفی است با 6 متقوم است، نیاز به 6 دارد. 2 فاعل و قابل هست که جلوتر کما بیش در بارش هست بحث شد، موضوع حرکت، قابل حرکت و محرک. یکی هم ما فیه الحرکه هست که همین مقوله باشه، و ما منه الحرکه که مبدأ حرکت هست، و ما الیه الحرکه که منتهای حرکت هست، یکی هم زمان. اما تعلقها بالقابل فبینا، موضوع حرکت را و متحرک را قبلا بیان کردیم. اما تعلقا بالفاعل فقط علمت ایزن به وجهین، از قد علمت ان تعلقا بالفاعل والقابل علی ضربه، گفتیم که استناد حرکت به فاعل حرکت 2، یک جور استنادی است که اقتضا میکنه فاعل و قابل با هم تباین داشته باشن، تعدد داشته باشن، یک جور استنادی است که میشه فاعل و قابل را یکی هم دانست. در اونجایی که فاعل الحرکه یعنی موجد الحرکه است، در اونجا موجد حرکت غیر از قابل حرکت است. اما اونجایی که فاعل فاعل الحرکه به معنی فاعل طبیعی است، در اونجا میشه همون متحرکی که جوهر هست خودش قابل الحرکه هم باشد، هم فاعل است هم قابل است به یک معنا. قد علمت ان تعلق قابل فاعل و قابل علی ضربین، ضرب یوجب اختلافهما بالحقیقه، یعنی باید فاعل و قابل از هم تباین داشته باشن، یتخالف مقولتو ان یفعل و مقولتو ان ینفعل، که این دوتا دو مفعول دو مقوله هستن، انتصاب حرکت به فاعل میشه ان یفعل، به قابل میشه ان ینفعل. این دوتا موجب اینه که از هم دیگه انفکاک شد. ضرب لا یوجب اختلاف ما کما فی لوازم الذات و لوازم ماهیات که حرارت صورت ناریه و زوجیت الاربعه. اگر حالا اینا رو ما به صورت حرکت فرض بکنیم، صورت ناریه که حرارت دارد، ذات له الحراره، این حرارتی که خودش مقوم ذات این صورت نوعیه هست، این هم فاعلون و هم قابلون. یا زوجیت الاربعه، این هم فاعلون و هم قابلون، برای اینکه ماهیتی است که این عوارض از مقام ماهیتش انتزاع می شود. عقل بگیم زوجون اربعتون هو زوجون، این زوج که صفتی است و زوج اربعه اون را میپذیرد، این معناش این نیست که باید از هم انفکاک داشته باشن، تباین داشته باشن در خارج. لوازم ماهیت یتصف به الماهیه و الماهیت تقبل این لوازم را، ولی لازمش این نیست که از هم تباین داشته باشن. به عبارت اخرى، قابل یک وقت قبول خارجی است، یعنی یک امری که عارضی است در خارج، عارض شی میشه و زائد بر شی از خارجن، در اونجا باید قابل و فاعل دوتا باشه. اما این وقت هست که قبول، قبول خارجی نیست، صرف الاتصاف هست، قبول به معنای اتصاف. درسته که عقل این را تحلیل می کند به شیء قابل و شیء یقبل، ولی این معناش این نیست که این دوتا حتما باید انفکاک داشته باشن، مثل عوارض تحلیلیه وجود و مثل لوازم ماهیت. عوارض تحلیلیه وجود که میگیم الوجود یتحرک یا سیلان دارد، لازمش این نیست که سیلان غیر از وجود باشد. یا ماهیت که میگیم قبول اتصاف، قبول زوجیت میکند، معناش این نیست که زوجیت یه چیزیست و ماهیت چیز دیگریست. البته این مثال معناش این نیست که ایشون دارن درباره حرکت زوجیت اربعه، این معنا نداره که اربعه در زوجیت حرکت کنه، فقط به خاطر این است که بفرمان قبول یه وقت شامل اتصاف هم میشه. وقتی قبول از قبیل اتصاف بود، تعدد درش لازم نیست. و اما تعلقها به مامن و ما الیه، تا به حال راجب مبدا و منتهای حرکت بحثی نکرده بودن. اینجا یک اشاره میخوان بکنن که حرکت احتیاج دارد به مبدا و منتها، برای اینکه حرکت خروج و شی من القوته الی الفعل است، یا موافات الحدود علی الاتصال است. وقتی میگیم موافات الحدود، یعنی یک چیزی از حدی میگذرد به حد دیگری میرسد، حدی را رها میکند و به حد دومی میرسد، و این گذار از حدی به حد دیگر علل اتصال است. خب وقتی از حدی را میخواد رها بکنه به حد دیگری برسد، پس باید یک چیزی را فرض کنیم که اون را رها کرده و به دومی رسیده. یا خروج القوه من خروج شی من القوه الی الفعل، باید قوه ای را فرض کنیم و فعلیتی را و سیر از قوه به فعل، حرکت اون سیر است، پس قبل از این سیر مبدأی باید باشد، قبلیتاً به رتبه و منتها باید باشه، که البته زمانان متأخر خواهد بود رسیدن به اون منتها. علی حال مبدأ و منتها، بدون فرض مبدأ و منتها نمیشه گفت خروج از قوه به فعلیت. این تقریب این است که هر حرکتی مبدأی میخواد یه منتها. در اینجا یه اشکال معروفی از سابق شده که لازمه این که بگیم هر حرکتی مبدأی داره یه منتها، اینه که هر حرکتی باید محدود باشه، در یک نقطه از نقطه شروع میشه، یعنی قبل از اون نقطه نیست، در یک نقطه هم ختم میشه، یعنی در بعد از اون نقطه هم نخواهد بود. پس اگر ما بپذیریم که هر حرکتی هم مبدأ میخواد هم منتها، معناش این است که هر حرکتی باید محدود باشه، و حالا که خود حکما قائلا به وجود حرکات نامحدود، حرکات افلاک را ازلی و ابدی میدونن، میگن نه مبدأ زمانی داره نه منتهای زمانی. پس چگونه برای این مبدأ و منتها فرض میکنید؟ در اینجا تکلفاتی انجام دادند، گفتند که در حرکات دوری مبدأ و منتها یکیست، یعنی همون نقطه ای را که یک متحرکی رها میکنه به نقطه بعدی میرسد، از اون جهتی که این رها شده مبدأ حرکت است، از اون جهتی که در حرکت دورانی نهایتا به همون نقطه میرسد، این میشه منتها. پس در هر حرکت دورانی ما میتونیم هر نقطه ای از نقاط این دایره را که در نظر بگیریم، هم مبدا است هم منتها، مبدا است به اعتبار ما بعدش، منتها هست به اعتبار ما قبلش. یه همچه جوابی. بعضی اومدن این جواب تصحیح کردن، گفتن در حرکت دوری واقعش این نیست که متحرک میرسد به همون نقطه اولی، بلکه میرسد به نقطه ای که منطبق است بر نقطه اولی یا موازی هست با نقطه اولی. اینجور نیست که به عین نقطه اولی میرسه، چون نقطه اولی گذشت، معدوم شد، دیگه نیست. اون حرکتی که شروع شد از اینها در طول زمان دیگه گذشت، اون نقطه الان وجود بالفعلی دیگه نداره تا برگردد به همان نقطه، بلکه به اون نقطه‌ای که میرسد نقطه‌ای است که منطبق میشود بر نقطه‌ای که قبلا بوده است. پس نقطه مبدا با نقطه منتها عینیت ندارد، بلکه مثل هم هستند، نوعاً یکی هستند، لحاظ نوع واحدند، یعنی از لحاظ شخص دوتا هستند. نقطه‌ای که قبلاً مبدأ بود اون رفت از بین و دیگه نیست، نقطه‌ای که بعداً به وجود میاد نقطه دیگری است از لحاظ شخص. یه همچین چیزایی هم در اونجا گفتن. و توجیه صحیح ترش که میشه کرد اینه که حرکت این که گفتن مبدأ و منتها میخواد، منظور اینه که حرکت باید جهت داشته باشه، از سوی به سوی باشد. منظور این نیست که حتما نقطه خاصی به عنوان مبدأ باید باشه و نقطه خاصی به سوی منتها. چون حرکت بدون سو و بدون جهت نمیشه، این است که برای اینکه ما بگیم از سوی به سوی، یعنی ما منه و ما الیه باید درش فرض بکنیم. این منظور این نیست که حتما یک موجود خاصی به معنی مبدأ الحرکه باید باشه و یک موجود دیگری، حالا آنی یا زمانی یا دفعی، این منظورشون نبوده. اینم یه وجهه. الان یه حال دو چیز دیگه از متعلقات حرکت را مبدأ و منتها میدونه. و اما تعلقا به ما من و ما الی مبدأ و منتها، از کجا میگیم این را لازمه؟ فیستنبط من حدا، شما وقتی تعریف حرکت را در نظر بگیرید میبینید که بدون مبدأ و منتها نمیشه. تعریفش چیه؟ لأنها موافات و حدود بالقوته علی الاتصال. حرکت این است که حدودی را طی کند به طور تدریجی متصل، که این حدود بالقوه موجودند در حرکت. در امتداد حرکت مقطع‌های مشخصی وجود نداره، مثل اینکه در خط نقطه‌های بالفعل وجود نداره. شما هر نقطه‌ای را که در خط در نظر بگیرید با نظر شما به وجود میاد، با بریده شدن اون خط نقطه به وجود میاد، ولی هیچ در خط هیچ نقطه‌ای بالفعل وجود نداره. در زمان هم آنی وجود نداره. پس وجودهای حدود در حرکت و آنات در زمان و نقاط در خط، همشون وجودشون بالقوه است. حدود بالقوه، موافات و حدود بالقوه، حدود بالقوه را حرکت طی می‌کند علی الاتصال. پس باید حدودی باشد، حدودی باشد که طی کند. یعنی چی؟ یعنی از یکی به سوی دیگری. پس یه مامنهی میخواد به یه مائل. اون وقت بحث هایی شده که در اینکه مبدأ و منتها چه رابطه هایی میتونند به هم داشته باشند، آیا باید متماثلین باشند، متباینین باشند، ضدین باشند، متقابلین باشند یا نه. میگن گاهی ضدینند و تقابلشون تقابل ذاتی است، مثل اینکه حرکت مثلا از سواد به بیاض باشه. در اینجا مبدأ و منتها که یکی سواد است و یکی بیاض، یا بالعکس، اینا ضدین هستند و تقابلشون تقابل تضاد. گاهی نه، اینجور تقابلی ندارند، ولی از لحاظ این که مصداق یک تقابل دیگری قرار بگیرند، یک تقابل بلعرضی پیدا میکنند. مثلا از حرکت، از سکونی به سکون دیگری، از متخالفی به متخالف دیگری، منتها از لحاظ این که یکی معدوم شده و یکی موجود شده، یکی مصداق وجود است، یکی موجود مصداق عدم، از این جهت تقابل پیدا میکنند. یا در زمان گذشته است، در زمان آینده ای. پس بعضی وقتها مامن و مائله ضدینند. و ربما کانت امورا متقابلتا به وجهن، تقابلشون به یک وجه دیگری است، یعنی ولو تقابل ذاتی نباشد مثل ضدین، ولی مصداق یک تقابلی واقع میشن، یک تقابل بالعرضی پیدا میکنند که لا یجتمع آن معن. و ربما کان ما من و ما الیه مما یثبت الحصولان فیهما زمانا حتی یکون عند الطرفین سکون کما فی الحرکات المنقطعه. اونی که ابتداعاً به نظر میرسه از مبدأ و منتها همینه که باید وقتی میگیم حرکت خروج از قوه است به فعلیت، یعنی در اون چیزی که ازش خارج میشود حرکت نیست، بعد هم که رسید به منتها اونم حرکت نیست، پس طرفین باید سکون باشه. حرکت خروج از سکونی است به سوی سکون دیگری. این همینه که این قسم آخری است که میگن گاهی اینجور میشه. اون چه ابتداءن اصلا از حرکت به نظر میرسه همینه. و ربما لم یکن، ولی کلام در همینه که اونجوری که شما به نظرتون میرسه که همیشه حرکت باید دو طرفش سکون باشند، این کلیت ندارید. کلحال فی الفلک، حرکات فلکی دو طرفش سکون نیست، اصلا هیچ وقت سکون نداره. حالا اینجا سرش چیه؟ چگونه اینو پس مبدأ و منتها چگونه دارش فرض میکنی؟ که یک حرکت دوری دائمیست، پس مبدأ و منتهاش چیه؟ در این مقام کلماتی است. قال بعض و کلام، بعضی اینجور گفتن ربما کان المبدأ فی هو المنتها به عینه، بعضی جا مبدأ و منتها عیناً یکیست، بعضی اینجور جواب دادن. یعنی همونطور که گفتیم ما فاعل و قابل حرکت گاهی به یک معنا میتونه یکی باشد، مبدأ و منتهای حرکت هم گاهی میتونه یکی باشد. از همون نقطه ای شروع می شود که به همون نقطه ختم می شود. فبه اعتبار ان منه الحرکه هو المبدا، این نقطه به لحاظ آینده ها مبدا است. یعنی وقتی این رو می سنجیم به نقطه های بعدی میشه مبدا، وقتی می سنجیم به نقطه های قبلی میشه منتها. و هذا غیر صحیح، این وجه را ایشون نمیپسندند که بگیم در حرکات دوری و حرکت فلک در اینجا مبدأ و منتها یکیست به عینه، به عینهش را نمیپسیم. فإن وصول الحركه فصول الفرق في الحركه اليوميه الى الوضع اليومي عند الطلوع مثلا غیر وضع الامسی عنده به شخص، موقع طلوع آفتاب فلک یک وضعی را داشت، در یک وضع خاصی بود، یعنی نسبتی بین اجزای خاصی. فردا صبح هم عیناً در همون ساعت همون وضع را دارد، اما این عیناً مسامحه هست، وضعی که دیروز داشت این با دیروز از بین رفت دیگه نیست، حالا وضع امروزی وضعی است مماثل وضع دیروزی، نه عین دیروزی. پس این وضع وصول فلک در حرکت یومیه به این وضع امروزی موقع طلوع مثلا غیر از اون وضع دیروزی است، غیریتن به شخص و هویت، از لحاظ شخص و از لحاظ هویت این دوتا متغایرن غیرن. اما بله همینه که اون با اون زمان گذشت دیگه و این در این زمان دیگه وجود دیگری داره در این زمان. آیا جزء دیروزی زمان غیر از جزء امروزی هست یا نه؟ خب پس وضعی هم که مقارن اون بود اونم هم معدوم شد، با این جزء وضع دیگری به وجود آمد. بله و مثله این اونیست بلکه مثل اوست. فیکون المبدأ غیر المنتها بالذات، حقیقتا مبدأ این منتها نیست بلکه مبدأ مماثل منتهاست. ولا حاجت فیه الى اعتبار الجهتین الا عند المقایست الى السابق واللاحق. اون گفت اختلاف مبدأ و منتها فقط به المقایسه هست، اگر مقایسه کنیم با نقطه های بعدی میشه مبدأ، اگر مقایسه کنیم با نقطه های قبلی میشه منتها. میفرماند این لزومی نداره این مقایسه رو بکنیم. حالا مقایسه کردید اشکالی نداره تقدم و تأخر بین این را لحاظ بکنیم، ولی برای مبدأ و منتها بودن این مقایسه لازم نیست، چون دو وجودند و هر وجودی خودش تشخص خودش را دارد. اون نقطه دیروزی وضع دیروزی مبدأی بود، وجودی داشت، اون وجود تشخص خودش را داشت و با اون تشخصش مبدأ بود، شخص اون وجود غیر از این شخص این وجود است. پس برای اینکه این وجود دیروزی را از وجود امروزی جدا کنیم لزومی نداره که فقط مقایسه کنیم، بلکه کافی است که خود وجود را در نظر بگیریم، اون شخص غیر از این شخص است. لا حاجت فیه الى اعتبار الجهتین الا عند المقایسه الى السابق واللاحق. بله میتونیم سابق و لاحق را با هم مقایسه کنیم، در این مقایسه بگیم یکی مقدم است بر دیگری، کما فی جمیع الحدود الانیه، هر جا حدود آنی را ما در نظر بگیریم برای این مقایسه میتونیم سابق و لاحق در نظر بگیریم. فن کلن منها مبدعون لشیئن و منتها لشیئن آخر. در یک خط مستقیمی وقتی این نقطه ای را فرض میکنید، این نقطه منتها الیه پارخط دست راستی است و مبدع است برای پارخط دست چپی یا بالعکس، بستگی داره به اینکه خط را از کدوم طرف رسم کنید. از هر طرف رسم کردید، اون نقطه وسط میشه منتها الیه اونچه رسم شده و مبدع برای اونچه میخواد رسم بشه. پس یک نقطه میشه هم مبدع باشه هم منتها به اعتبار سابق و لاحق. این اختصاص به اینجا نداره، در همه حدود آنیه میشه این مبدع و منتها رو در نظر گرفت. یه نکته دیگه ای را هم در اینجا بالمناسبه ذکر میکنن و اونه که بعضی ها حدود حرکت وضعی را تعبیر کردن به نقطه ها. میگن حرکت وضعی شیئی که متحرک است به حرکت وضعی پیوسته از نقطه ای به نقطه ای حرکت میکنن. ایشون میفرمان اینم تعبیر مسامحه است. در حرکت نقطه بالفعلی وجود ندارد، کما اینکه در زمان آن بالفعلی وجود نداره، در هیچ حرکتی هم نقطه بالفعلی وجود نداره. اینم به مناسبت اینجا ذکر می‌کنم. و علم ان تسمیت حدود الحرکت الوضعیت الفلکیه به نقط علل مسامحه، این تسمیه هم تسمیه مسامحه آمیزی است. البته این اختصاص باز به حرکت وضعیه نداره، در هر امتدادی همینطوره، در هیچ خطی نقطه بالفعل وجود ندارد. فإن تلک الحدود بالحقیقه اوضاع آنیت وجودها بالقوه، وجود اوضاع و نقطه ها در حرکت وضعی فلکی وجودش بالقوه است، بالفعل وجود ندارند. الا انها قوتون قریبتون من الفعل، یعنی میتونیم ما هر جای این حرکت ها فرض کنیم اینجا تمام شده، دست بزنیم روش بگیم اینجا حرکت بریده اگر بشه این نقطه بود. اما این تا اینجا راجع به سایر متعلقات حرکت بود که عمدش ما من هما الیه در اینجا بحث کردن، فاعل و قابلش هم که قبلا بحث کرده بودن، زمانش هم بعدا خواهند بحث کرد. اونی که تکیه این فصل روشه ما فیه الحرکه است که همون مقوله باشه. اما تعلق الحرکت به ما فیه الحرکه فهو السق، ارتباط حرکت با ما فیه الحرکت بیش از ارتباط حرکت با هر چیز دیگری است. حتی اینکه گفته شده که اصلا حرکت با مقوله اتحاد دارد، یک چیز است، حرکت هو المقوله است، نفس المقوله است. حتی ذهب جماعتون الی انها نفس المقوله التی وقعت فی الحرکه، وقتی حرکت رو به یک مقوله نسبت میدیم حرکت خود اون مقوله است. نظیر این که وقتی ما نوعی از جنس حساب کردیم، نوع این جنس است. بعد ایشون میفرماند که این را ما که بگیم حرکت خود مقوله است، این را به طور کلی نمیتونیم بپذیریم. بله، بعضی موارد میشه این را پذیرفت و به این مناسبت منتقل میشن به این بعض موارد که یک بحث نسبتا مهم نیست. میفرماند در بعضی از مقولات ما میتونیم بگیم حرکت با خود مقوله اتحاد داره و این مقوله است، و اون دو تا مقوله نسبی است، یکی مقوله ان یفعل و یکی مقوله ان ینفعل. ما وقتی حرکت را نسبت به فاعل میدیم میگیم مقوله ان یفعل است. این مقوله ان یفعل چیزی جز همون حرکت منتسب به فاعل نیست، که تعبیر میکنیم ازش هیئتون حاصلتون من انتصاب شیء الی فاعلهی که یفعلو به تدریج. و متقابلا نسبت قابل حرکت به قابل میشه ان ینفعل. در اینجا چون حرکت ایشون میفرمند چون این حرکت با این مقوله یک نوع اتحادی داره، دیگه نمیشه فرض کرد که در خود این مقوله هم حرکتی حاصل شود، مثل این هستن که بگیم در حرکت هم حرکت واقع شود. حرکت در این جهتی که حرکت هست دیگه بالقوه نیست، حرکت در اون جهتی که حرکت هست بالفعل هست. قوام حرکت به خروج از قوه به فعلیت هست. پس ما هرچی را حرکت درش فرض میکنیم باید قوهی داشته باشه و فعلیتی، خروج از اون قوه به فعلیه علت تذیر میشه حرکت. اگر بخواد در خود حرکت هم حرکت باشد، یعنی حرکت در حرکت بودنش هم احتیاج داشته باشد به یک خروج از قوه به فعلی. پس معناش این است که ما حرکت بالفعلی نباید داشته باشیم، هر چیزی داشته باشیم که بالقوه میتواند حرکت باشد، که اگر حرکت باشد اون چه خواهد بود؟ خروج از قوه به فعلیت خواهد بود. در این باره که حرکت در حرکت محال است و اگر ما قائل بشیم به این که حرکت در مقوله ان یفعل و ان ینفعل واقع میشه، لازمش حرکت در حرکته، یک بحث نسبتا مفصلی اینجا انجام میدن و به اصطلاح دلائلی اقامه میکنند برای این که حرکت در حرکت محاله. بیانی که ایشون دارن تقسیم میشه در واقع به سه بخش. سیاسن و استدلالگو این که این بیان را یک سره و متصل ذکر کردن، اما نکته هایی که در این ذکر شده با هم متفاوته و لذا مثل مرحوم حاجی و اینا را سه بخش میگن. اون چه ما دلایلی که میتونیم اقامه کنیم برای اینکه حرکت در حرکت واقع نمیشه، یک بیانش این است که مرحوم آقای طباطبایی هم بیان در نهای ذکر فرمودن که اگر ما بخوایم بگیم شیئی از قوه خارج میشود به فعلیت میرسد و در این خروجش هم تدریجا خارج میشود، این محظوراتی لازم. برای اینکه وقتی اصل حرکت رو ما در نظر میگیریم که خروج از قوه به فعلیت است و این را به معنای فعلیش در نظر میگیریم، یعنی بین یک مبدأ و منتهایی حدودی فرض میشه که از هر حدی خارج میشه و در حد دیگری وارد میشه و گفتیم که میتواند این فردی از ماهیت یا صنفی از ماهیت یا نوعی از ماهیت باشه و فرد بعدی، صنف بعدی و نوع بعدی حد دوم حرکت است که بهش میرسه و موافات میکنه اون حد رو. حالا اگر فرض کردیم که برای خروجش از این قوه هم تدریج است، پس وقتی در حالی رو میتونیم فرض بکنیم که هنوز نه خروج صدق میکند نه لا خروج. برای اینکه اگر بگیم بالفعل خارج شده است، این شد حرکت بالفعل دیگه، این حرکت بالفعل تحقق پیدا کرده. اگر بگیم نه هنوز خارج نشده است، خب باقی است، ساکن است در اونجا که نه حرکت شروع شده. پس یک معنا باید بگیم خارج شده، از یک معنا باید بگیم خارج نشده. خروج اقتضاش اینه که اون حد اول را رها کرده، اما وقتی میگیم تدریجا رها میکند یعنی دو حال دارد، یک حالی هنوز رها نشده و یک حالی هم هنوز بهش نرسیده به این امر مفروض. تعبیری که میکنن در اینجا اینه که لازمش به جای اینکه خروج بشه امعان است، یعنی بیشتر توی همین حد اولی باید فرو بره به جای اینکه حد اول را رها کند خارج بشه. وقتی خروجش تدریجی است، یعنی یه حالی هم میشه فرض کرد که هنوزم با این که خارج شده خارج نشده، چون تدریجا من از خارج بشه از این حد، پس این خروج نمیشه، امعان فل حد اول است نه خروج از حد اول. این یک بیانه که اگر حرکت در حرکت فرض کنیم به جای اینکه خروج از مبدأ باشد لازم باشه امعان فل مبدأ است. این یک بیان. بیان دیگری دارن که لازمه حرکت این است که در هر آنی یک فرد آنی از اون مقوله متحرک داشته باشه، یعنی مثلا در حرکت عینی شما در هر آن یک نقطه از این مسافت رو که در نظر بگیرید بین مبدأ و منتها، اگر اون نقطه رو قطع کنید اون حرکت اونجا تبدیل به سکون بشه، یک فردی از اون مقوله، فرد آنی الوجود از اون مقوله تحقق پیدا میکنه. مثلا جسمی که از اینجا از این مکان حرکت میکنه میاد به این مکان، در این مسیر حرکتش اینجا توقف کنه، در اینجا وقتی توقف کرد این متحرک چی خواهد بود؟ در این مکان خواهد بود، یعنی فردی از مقوله این را خواهد داشت. بعد حرکت کرد یه نقطه دیگری، شما فرض میکنید اگر اینجا توقف کنه فردی از فرد دیگری از مقوله این را خواهد داشت، که این افراد افراد آنی الوجودند. هر جا حرکت قطع بشه در هر لحظه ای در هر آنی یک فردی از اون مقوله برای این شیء متحرک ثابت میشه، این جسم در این مکان خواهد بود، در آن بعد این جسم در این مکان خواهد بود. بودنش در این مکان وجود آنی است. چنین چیزی را باید در هر حرکتی قابل فرض بدونیم که هر جا حرکت قطع بشود متحرک در اون آن فردی از اون مقوله را، فرد آنی الوجود اون مقوله را خواهد داشت. خب حالا اگر بخوایم بگیم در حرکت، حرکت واقع بشه، اون حرکتی که در حرکت است، اگر این بخواد یه فرد آنی الوجود داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی یک فرد آنی الوجود از حرکت، از اون مقوله‌ای که درش واقع میشه که بستر حرکت هست. بستر حرکت هم فرض کنیم اینجا خودش حرکت دیگری است. خب پس در هر آنی از این حرکت اول باید یک مصداقی از بستر حرکت که خودش هم علل فرض حرکت هست داشته باشی. پس باید اون بسترش فرد آنی الوجود داشته باشی. واقعا که حرکت فرد آنی الوجود نداره، حرکت حقیقتش امتداد زمانی است. اگر فرد آنی براش فرض کردیم که دیگه حرکت نیست. حاصل بیان دوم اینه که وقتی میگیم حرکت در چیزی واقع میشه، اون بستر حرکت، اون مقوله‌ای که این حرکت درش واقع میشه، اون چیزی باید باشد که فرد آنی الوجود براش فرض بشود. حالا اگر گفتیم حرکت بسترش حرکت دیگری است، پس حرکت در حرکت است. اون بستری که حرکت در اون واقع میشه باید فرد آنی الوجود داشته باشه، ولی که حرکت فرد آنی الوجود ندارد. پس اینجا حرکت در بستری انجام گرفته که اون بستر فرد آنی الوجود ندارد، ولی که لازمه حرکت این بود که بسترش فرد آنی الوجود داشته باشد. اینم یک بیان. بیان سومی فرض میکنند و اون اینه که اگر گفتیم مقوله ان یفعل یا ان ینفعل، عرض کنم که حرکت درش واقع میشه، معناش این است که ما بتونیم فرض بکنیم در یک حرکت، در یک مقوله ان ینفعل که انتقال پیدا میکند از ضدی به ضد دیگری. مثلا ان ینفعل جسمی هست سرد است میرود رو به گرم شدن، یا در یک بخشی از زمان رو به سردی می رود، در یک بخشی از زمان رو به گرمی می رود. این مثال را وقتی می تونیم درست تصور بکنیم که توجه داشته باشیم سرد شدن و گرم شدن در لسان قدما دو نوع کیف، عرض کنم دو نوع از کیفیت هست، یعنی هر دو امر وجودی هستن، نه اینکه سرد شدن عدم الحراره باشه. سرد شدن را یک کیفیت می دانند، گرم شدن را یک کیفیت می دانند. اگر چیزی داره سرد میشه، این داره یک نوع کیفیت را میپذیرد، و اگر داره گرم میشه، داره یک نوع دیگری از کیفیت را که بینش ضدین است، ضدین هستن اینا، بینشون تضاده، داره میپذیرد. خب حالا اگر فرض کردیم یه جسمی داره گرم میشود، یعنی از سردی داره میره به گرمی، در لحظه بعدی داره گرم میشود، دو تا زده، دو چیزی که یکی تسخن هست و یکی تبرد، یکی گرم شدن هست و یکی سرد شدن. اون وقتی که داره سرد میشه، یعنی چیز مقوله تبرد را، یعنی مصداق تبرد را دارد، و اون وقتی که داره گرم میشه مصداق تسخن را دارد. حالا اگر این دوتا را ما در کنار هم قرار بدیم، میخوام بگیم از تسخن به سوی تبرد حرکت میکند، خود تسخن که حرکتی بود، تبرد هم که یک حرکتی بود، چون قوام تسخن و تبرد به تدریج و به زمانی بودنه. یک جسمی از لحظه الف تا به تسخن پیدا میکند، از لحظه ب تا جیم تبرد پیدا میکند، این که محال نیست. اما انتقال از تسخن به تبرد انتقال دفعی است دیگه، بین تسخن و تبرد زمانی فاصله نمیشه. تسخن حرکت در یه مقوله ایست، این یه حرکت، تبرد هم یه حرکت در یه مقوله ایست، این هم یه حرکت دیگه. ارتباط این دو حرکت به حرکت دیگری نیست، این حرکت اینجا تمام میشه، اون حرکت شروع میشه. حرکت تسخنی تا اینجا تمام میشه، حرکت تبردی از همینجا شروع میشه. بین این دوتا که دیگه زمانی نیست. خب پس این دوتا که به هم چسبیدند، بینشون یک آن فاصله هست، یعنی همون نقطه‌ای که بین دو تا خط میتونیم فرض بکنیم. اگر گفتیم که جسمی که از تسخن به تبرد منتقل میشود در این حرکتی باشد، یعنی بین این دو تا هم باید یه مرحله‌ای باشه که زمانی را طی کند، انتقال از تسخن به تبرد هم که در فرض قبلی ما فرض به سکون به یعنی به سکون که مسامحت هم گفته میشه. خلاصه فاصله بین این دوتا یک فاصله آنی بود، یعنی زمانی دیگه فاصله بین اینها نبود، باید وقتی حرکت درش واقع میشه بین اینها زمانی فاصله بشه. خب حالا اون زمان در اون زمان چیه؟ آیا رو به گرمی داره میره یا رو به سردی؟ هم باید بگید رو به گرمی داره میره، چون حرکت در حرکت از حرکت باید از شیعی به شیعی دیگری باشد، از عهد و زدین به زده دیگری باشد، و هم باید بگید تبرد است، این واسطه انتقال از حالت حرکت تبردی به حرکت تسخنی باید یه چیزی باشد که مجمع هم تبرد باشد و هم تسخن. پس لازمش اجتماع زده. نعم هیه به اینه ها مقولت ان ینفعل، حرکت اینن همون مقوله ان ینفعل است اذا نسبت للقابل، و مقوله ان یفعل است اذا نسبت للفاعل. اینجا رو مرحوم آقای طباطبایی اشکال کردن که لازم این حرف اینه که اختلاف دو مقوله به اعتبار باشد، به یک اعتبار یه مقوله باشد، به اعتبار مقوله دیگری، و میشه گفت که این بهترین دلیل است برای اینکه هیچ کدام مقوله نیست و اینها قوامشون به نسبت هست و نسبت امریست قائم به ذهن و امر مابزای عینی نداره، هیچ کدوم از اینا مقوله نیستن، ماهیت نیستن. بله والا اون مطلب رو من نمیفهمم، فوق مقوله و بدون مقوله اینها من خیلی سر نمیارم. من بنده از میکنم مفهوم انتزاعی است. ولی هازا چون که اینن همون مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل است، یمتنع ان تقع الحرکت فی شیء منهما، چون خودش این حرکت است دیگه نمیشه حرکت در مقوله ان یفعل یا در مقوله ان ینفعل واقع بشه، لازم است که حرکت در حرکت باشه. حالا بیان اول که چرا نمیشه، در واقع علت برای اینکه چرا حرکت در حرکت محال است، بیان اول اینه، لانها یعنی حرکت عبارت است از خروج عن هیئت و ترک لهیئت. این دو تا در واقع مستاقنم یکیه، ترک کردن با خروج یکیه، هیئتی را رها کند خارج شود از اون هیئت. حرکت باید اینجور باشه دیگه، خروج از قوه به فعل است. پس باید یک هیئتی را فرض کنیم، یه حالتی را فرض کنیم که قبلا بوده، از اون داره خارج میشه، وقتی خارج شد میشه حرکت. خب وقتی میخواد خارج بشه دیگه خود اون که اون خود اون هیئت که نیست، خروجی که از این هیئت حاصل میشه، اگر این خروج هم تدریجی باشد، یعنی حالی فرض میشه که نه اون هیئت هست و نه اون لا هیئت، فهیه یجب ان یکون خروج عن هیئت قاره، یه چیزی باید یک قراری داشته باشی تا اینکه بگه از این خارج میشود، این را رها کرد دیگه این نیست. پس خود اون اینی که خارج می شود، اون هیئتی که میگیم ازش خارج میشه، این یه چیز مشخصی باید باشه. لانها لو وقعت فی هیئت غیر قارتن لما کان خروجا عنها بل امعانا فیها، اگر یه چیز مشخص ثابتی نباشه که بگیم از این خارج شده، خود اون هم هنوز این بودنش در حال نوسانه. خب خروج از این که هنوز اینش تمام نشده، تدریجا داره خارج میشه، پس هنوز هم در این ادامه دارد، این امعان در همون مبدع است. نه صحبت اینه که اصلا خروج صدق نمی کنه، خروج یعنی یه چیز را رها کنه، وقتی میگیم هم رها بکنه چیزی را که هنوز اون چیز تدریجا داره وجود و عدم پیدا میکنه، خود اون هم تدریجی است، امتداد دار است. خارج میشه از این یعنی چی؟ خارج شده از این یعنی دیگه در این نیست، ولی وقتی خود اون هنوز امتداد دارد و تدریجا خود اون مبدأ تحقق پیدا میکند، خارج شدن نداره. همین گفتیم این لحظه شروع شد خروج، خارج شد از این هیئت یا نه؟ فرض اینه که حرکت خروج از چیزیست، باید خارج بشه، خروج دیگه بالفعل است. وقتی خروج حاصل شد، اگر خود اون خارج آن اون مبدأ خروج اون یه امر تدریجی باشه، وقتی خارجم میشه خارج نشده است، بلکه هنوز هم در اون ادامه داریم. این را مرحوم همینطور که اشاره فرمودن، مرحوم آقای طباطبایی بعد به این صورت تفسیر فرمودن که معناش این است که حرکت بطیع‌تر میشه. ولی این جای تأمل داره، حالا چون فرمایش آقای طباطبایی اینجا نقل نشده، بحث کردن و مناقشه کردنش طولانی میشه، باید اول فرمایش ایشون رو نقل کنیم بعد. علی حال این حرکت در حرکت غیر از این است که حرکت لازمش کند شدن باشد، هم ممکنه خیلی هم سریع باشه. حرکت در حرکت یه چیزیست، دو معنا میشه براش فرض کرد. یکی این است که در حرکت بودنش تدریجی باشد، این لازمش تناقضه. اگر حرکت بودنش تدریجیست، یعنی مفهوم حرکت بر این تدریجا صدق می کند، یعنی در یک آنی داریم که هنوز این مفهوم بالفعل بر او صدق نمی کند. این محال ما چنین چیزی داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم که یک مفهوم است، اما این مفهوم در هیچ آنی بر مصداق خودش صدق نمی کند. کی صدق می کند؟ وقتی که آخرین حدش تحقق پیدا باشه، وقتی آخرین حدش هم تحقق پیدا کرد که معدوم شده دیگه. خلاصه اینی که حرکت فعل حرکت اگر حقیقتا بگیم، یعنی به زبان ساده تر آنی را فرض کنیم، لحظه ای را فرض کنیم که نه این از نه آن، نه خارج شده نه نشده، نه شروع شده حرکت، اگه شروع شده باشه باید مبدا را رها کرده باشه، نه هنوز شروع نشده برای اینکه هنوز در مبدا هست، این لازمش اجتماعی نقیزه، یعنی خروج و لا خروج. یک فرضی آنی را فرض کنیم که هم حرکت هست هم نیست. اما اگر جور دیگه فرض کنیم، بگیم حرکتون علل حرکت، حرکتی است نه اینکه در حرکت بودنش تدریجی باشد، بلکه حرکتی است که بستری است برای حرکت دیگر. مثل اینکه میگیم حرکت فرض کنید وضعی بستری است برای حرکت انتقالی، یا حرکت انتقالی بستری است برای حرکت مارپیچی. تا جسمی حرکت نکنند معنا نداره که حرکتش مارپیچی باشه یا حرکتش دوری باشه. برای این که حرکت مارپیچی تحقق پیدا کنند باید حرکت مکانی باشد. این حرکتون علل حرکت، یعنی دو نوع حرکت است، یکی موضوع است برای حرکت دیگر، باید اینو فرض کنیم تا حرکت دیگری روی اون در نظر بگیریم. و چون حرکت زوارز تحلیلی است، انواعی از حرکت را میتونیم اعتبار کنیم و این معناش این نیست که در زمانهای مختلف باید باشه، زمان این حرکت غیر از اون زمان باشد، یا مکان کلیش باید غیر از اون مکان باشد. چون حرکت ها نسبت هایی است که ما میسنجیم، حرکت گفتیم از زوارز تحلیلی است، یعنی قوامش به تحلیل ذهنی است، نسبتی است که ما میسنجیم بین چیزی و چیزی. اینه که ما میتونیم انواع مختلفی از نسبت‌ها را در نظر بگیریم و حرکت‌های مختلف. حرکت شتاب همینه، حرکت شتاب یابنده حرکتی است که ابتدا در مکان است مثلا، بعد همین حرکت مکانی شتاب می‌گیره. یعنی مثلا ماشین را شما در نظر می‌گیرید که داره رو سرعت 100 کیلومتر حرکت می‌کنه، بعد میره رو به 150 کیلومتر. تدریجا این سرعت از 100 کیلومتر به 150 کیلومتر افزایش پیدا می‌کنه. دفعتن از 100 کیلومتر منتقل نمیشه به سرعت 150. انتقال از سرعت 100 کیلومتر به سرعت 150 کیلومتر در طول زمان، در چند دقیقه، در چند ثانیه انجام میگیره. پس این حرکتون وقت در حرکت الاولا، حرکت اول سرعت ثابت بود، این حرکت شتابدار حرکتی است روی اون حرکت اولی، حرکتون علن حرکت. به این معنا میشه بگن صحیح. به هر حال حالا این بحث هایی چون اینجا مطرح نشده خیلی گسترده نمیتونیم بحث بکنیم. کلام در فوزی فرمایش صدر متعالی این بود که اگر حرکت فعل حرکت قائل بشیم، لازمش اینه که خروج از مبدأ امعان فعل مبدأ باشد. این یک وجه. وجه دوم، و بالجمله معنى الحركه في مقوله عباره ان يكون للمتحرك في كل آن فرد من تلك المقوله. لازمه وجود حرکت در مقوله این است که هر آنی فرض کنیم، یعنی اگر بستر حرکت را قطع کنیم که زمان او هم قطع خواهد شد، شد یک آن، در اونجا فرد آنی از اون مقوله بر این متحرک صدق می کند. مثل حرکت مکانی اگر متوقف شود، بریده شود در اون آن، در اون نقطه، کون فل مکان، این نسبت مکانی این یک فرد آنی از این در اونجا تحقق پیدا میکنه. فلابد لما یقع فی حرکه من افراد آنیت بالقوه، پس بستر حرکت، ما فی الحرکه، باید چیزی باشد که قابل داشتن افراد آنی باشد. ولیس لتین کل مقولتین فرد آنیون، اما مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل فرد آنی ندارد. چون فرد آنی ندارد نمیشه بگیم حرکت در آن واقع میشود. حرکت در چیزی که میگیم یعنی اون چیز میتواند فرد آنی داشته باشد. مثلا این بخش سوم از کلام ایشونه که مرحوم واجی را بیان سومی تلقی میکنند. مثلا ان وقعت الحرکت فی التسخن یا فی التسخین یجب ان یکون الی التبرید. حالا آیا هر جا لازم است یا یک مورد خاصی را ما فرض میکنیم که حرکت از تسخن به تبرد باشد؟ چون تسخن خودش یک حرکتی است و طبعا یک بخشی از زمان را حرکت میکنه. در ساعت اول جسم داره رو به تسخن میره، رو به سخونت میره، حرکتش تسخن است. یعنی مقوله ان ینف، این نوع از مقوله ان ینفعل را دارد، چون تسخن نوع من ان ینفعل. در ساعت دوم نوع دیگری از این مقوله را دارد، حرکت تبردی. این دو تا ضدان هستند. انتقال از احد الضدین به ضد دیگری به چی هست؟ اگر این انتقال دفعی نباشد و زمانی باشد یعنی حرکتون فل حرکت، پس باید یک در این زمانی که متخلل است بین تسخن و تبرد باید چیزی باشد که هم تسخن است هم تبرد. ان وقعت الحرکت فی التسخن یجب ان یکون الی التبرد فیلزم ان یکون الجسم فی حالت تسخنی متبردن مع انه لم یخرج عن التسخن، پس هم تسخن است هم تبرد. و ان کان فی اثناء حرکتی ترکت تسخن فالحرکت فی غیر مقوله ان ینفعل. اگر بگید وقتی شروع کرد به تبرد دیگه تسخن را رها کرده است، وقتی تسخن رها کرده است پس دیگه حرکت در تسخن حاصل نشده، برای اینکه حرکت در هر چی میگیم واقع میشه اون باید تا آخر حرکت ادامه داشته باشه. گفتیم حرکت در مقوله این یعنی مفهوم این تا آخر ادامه دارد. اگر گفتیم حرکت در تسخن است تا این حرکت باقی است باید تسخن هم باقی باشد، از طرف دیگر باید تبرد هم صادق باشه، ما اجتماعی زد نمیشه. و کذا این مطلب تموم شد. تا اینجا فهمیدیم که دو تا از مقولات نسبی یعنی ان یفعل و ان ینفعل نمیتوانند حرکت داشته باشند. میاییم به مناسبت بحث صورت بعض مقولات نسبی دیگه. از جمله مقولات نسبی مقوله متا است. آیا مقوله متا میتونه حرکت داشته باشه یا نه؟ مقوله متا نسبت شیء است به زمان. زمان خودش تدریجی الوجود است، یعنی یک روی سکه حرکت است. بنابراین اگر بخوایم بگیم حرکت در مقوله زمان متا واقع میشه یعنی در نسبت پیدا کردن تدریجی به زمان. این نسبت پیدا کردن هم خودش یک نوع حرکتی است. لازمش باز همون مشکلی که در حرکت در حرکت بود در اینجا هم لازم میاد، یعنی حرکت در زمان. حرکت در زمان، زمان لازمه حرکته دیگه، یک زمان دیگری نمیشه فرض کرد که این حرکتی که تو امز به زمان است در یک زمان کذا لا یمکن الحرکت فی مقولت متا، به همون بیانی که در مورد ان ینفعل و ان یفعل گفتیم، چون قوامش به تدرج است نمیشه دیگه درش فرمود. مقوله ان یفعل متا هم همینطوره. دو تا دیگه از مقولات هم میفرمان درش چیز واقع نمیشه، یکی مقوله اضافه هست یکی مقوله جدی. اینا میفرمان علت این که حرکت درش واقع نمیشه اینه که اضافه استقلالی در حکم نداره بلکه تابع طرفینش. اگه طرفین ثابت باشد اضافه هم ثابت خواهد، اگه طرفین متحرک باشد یا احد الطرفین لااقل اضافه هم میشه متحرک. پس حرکت ابتداءن و بلاواسطه به خود اضافه نسبت ندارد، حرکت اصالتا مال مضاف است، مضاف مشهوری، و به تبع اون به اضافه نسبت داده میشه. این حرکات طبعی است، حرکات طبعی ما زیاد داریم که حرکت در یه مقوله است به تبع در یه مقوله دیگری هم واقع میشه. اون را که ما حساب علایده براش باز نمی کنیم. اون جایی ما میخوایم بگیم مقوله حرکت در یه مقوله است که بلاصاله در اون مقوله واقع شده باشه، اما در اضافه بلاصاله حرکتی واقع نمیشه، چون حکم استقلالی اصلا نداره اضافه. و اما اضافه فانها و این وقت فیها تجدد، به یک معنا میشه گفت این اضافه تغییر میکنند، اما این تغییر تدرجی اصالتا مال خود اضافه نیست، مال متعلق اضافه است. لکن وجود الاضافه غیر مستقله، بل الاضافه تو تابعتون لوجود طرفین، فلا حرکت فیها بذات، خود به خود حرکتی ندارد. نمیشه فرض کرد مضافش تغییر نکند و اضافه تغییر کند. اضافه وقتی تغییر پیدا میکند که مضاف تغییر کند. حالا اگر تغییر تدریجی است میشه حرکت، و اگر غیر تدریجی است میشه کون و فساد. مثلا اینم راجع به اضافه. جده هم چیزی شبیه همین معنا رو داره. جده میگن اون حالت احاطه چیزی بر چیز دیگری است، مثل احاطه لباس بر بدن. خب اگر بخوام این حالت احاطه لباس بر بدن تغییر کنه، تدریجا ما لباسمون رو بکنیم، مثلا در طول در یک زمانی چند ثانیه طول بکشه تا لباس رو از بدن جدا کنیم، این اول یک حرکت مکانی باید در اون لباس انجام بگیره که جاش عوض بشه، یا بدن باید خودش رو از بدن از لباس خارج بکنه. این جده تابع یک حرکت وضعی یا یک حرکت مکانی دیگری است، اصالتا حرکت مال اونه، بل عرض به جده نسبت داده میشه، پس به ذات در مقوله جده هم حرکتی حاصل نمیشه. و کزل جده فان حرکتها تابعت لحرکت عینیت فی الامامت او نحوها. وقتی میخوام حرکت جده عوض بشه، تدریجا امامه‌مون رو برداریم تا اون احاطه‌ای که بر سر داره اون احاطه باز بشه، برداشته بشه. خب بعد امامه رو حرکت مکانی بهش بدیم، اصالتا حرکت در عین است و بلعرض به جده نسبت داده میشه. فلم یبق من المقولات التي يتصور فيها الحركه الا اربع عند الجمهور و این در و خمسون اندنا الجوهر و چهار تا مقوله کیف و کم و عین و وز. این مطلب تا اینجا تمام شد. مسئله دیگه این است که تقابل حرکت با سکون چگونه در تقابلی است. این یه بحث مستقلی است و حل این مسئله به این است که ما اول سکون رو بفهمیم چجور چیزی است، تا ببینیم که تقابلش با حرکت چگونه تقابلی است. درباره سکون تعریف‌های مختلفی ارائه شده و طبعاً رابطه بین اون دو تا هم طبق این تعریف‌ها تغییر می‌کنه. اگر ما سکون گفتیم عدم الحرکه است. عدم الحرکه هم دو جور فرض میشه، یکی سلب تحصیلی، یکی عدم ملک. یه وقت میگیم سکون عدم الحرکه است مطلقا، چیزی که حرکت ندارد ساکن است. اگه این معنا گرفتیم هر دو اینها میشه یه امر وجودی، یعنی سکون میشه مساوی با ثبات، حرکت میشه تغییر، سکون هم میشه ثبات. معذرت میخوام، اگر سکون را عدم مطلق گرفتیم یعنی سلب تأثیر گرفتیم، رابطهش میشه تناقض. حرکت یک امر ثبوتی فرض میشه، اونم سلب تحصیلی این امر مثل وجود عدم. این میشه تقابلشون تقابل نقیزه. ولی معمولا سکون به این معنا به کار نمیره. اون که در مقابل حرکت به کار میره به این معنا ثبات است. سکون عدم الحرکه است، اما من شأنی ان یکون متحرکن. اگه چیزی اصلا قابلیت حرکت نداره، عدم حرکتی سکون نیست. مثلا ذات واجب تبارک و تعالی نمیشه بگن ذاتن ساکنون، بلکه باید بگیم ذاتن ثابتون. اونجا سکون به کار نمیره، مفهوم سکون. پس سکون به معنای عدم مطلق حرکت نیست، سلب تحصیلی حرکت نیست. معمولا سکون رو میگن عدم ملکه حرکت است، اما من شأنیه عدم الحرکه، اما من شأنیه ان یکون متحرکن. ولی زمان میگیم جسم یا ساکن است یا متحرک، اما غیر جسم اصلا از مقسم سکون حرکت خارج. گاهی سکون گفته میشه به معنای قرار، معنای ثابت موندن در یک مکانی، البته با حفظ این که من شأنه ان یکون متحرکن. معمولا متکلمین اینجور سکون را تعریف میکنند که میگن اگر چیزی در دو لحظه در یک جا بماند این سکون است، ولی اگر نمان در یک محل این میشه تحرک. تحرک عدم بقاء در یک مکان است، که انه تحرک را یک امر عدمی فرض میکنند و سکون را امر وجودی. البته به لحاظ این که تحرک حرکت توأم با عدم هست، قوه و فعل از تشابک القوه و الفعل هست، اتفاقا با این معنای عدمی بودن حرکت مناسب تره، چون ثبات معنای اجتماع الوجوده و حرکت مال ضعف وجود است که حرکت است، طبق بیانی که خود ایشون فرموده که حرکت اشتباک العدم و الوجود است، اشتباک القوه و الفعل است. پس اگر چیزی قوه درش نیست، جهت عدمی ندارد، اون اولاست به اینکه وجودی باشد. به هر حال اینم یه تعریفی است که از سکون میکنن که بقاء در یک مکان، در وضع سابق، در حال سابق، در مکان سابق، یا بقاء جوهر در جوهریت سابق خودش. بله، قوه حرکت، اصلا حرکت معنی بود خروج از قوه به فعل باشد. اگه گفتیم قوت الحرکه، باز اون وقت باید برای این که خارج بشود از این قوه احتیاج به حرکت آخر داره، نمیشه حرکت فل حرکه. قوت الحرکه یعنی من شعنی هن یکون حرکت هن، نه قوه در مقابل فعلی هن. یعنی این موضوع شعنیت این دارد که متصف به حرکت شود و متصف به سکون شود. اگر ما سکون را اصلا فعلی معنای وجودی گرفتیم و حرکت را معنای عدمی، عدم و ثبات، هم که در فارسی میگیم بیقراری، حرکت اگر بیقراری است، این به معنای عدمی اقرب است تا اینکه قرار را معنای عدمی بگیم، میگیم عدم الحرکت. حالا آیا این انسب است یا این، یه بحث مفصلی میخواد. اجمالا به نظر میرسه که در مفاهیم انتزائی هیچ کدام تعین برای وجود عدم نداره، هر کدام را میتونیم وجود و دیگری را عدممون فرض بکنیم، چون حیثیت که حیثیت در امور انتزاعی، اون حیثیت که عقل مورد توجه قرار میده، بستگی داره به این که توجه عقل اصالتا منعطف به کدام جهت باشد. اون جهت میشه جهت وجودی و عدم اون جهت میشه جهت عدمی یا نقیزش. به هر حال در امور انتزاعی ما میتونیم موارد زیادی را پیدا کنیم که هر کدام را وجودی فرض کنیم و دیگری را عدمی، هیچ محظوری هم نداره. از جمله همین تغییر سمات، گویی که با یه تحلیل دیگری از کردم ثبات به وجود انسب است و تغییر به عدم. اما ثبات معناش این نیست که مساوی با سکون است، سکون غیر از ثبات. اون چه معروف است اینه که سکون را عدم ملکه حرکت میدونن، یعنی موضوعی است که شأنیت اتصال به حرکت دارد و شأنیت اتصال به عدم حرکت. اما این عدمی که من شأنه ان یکون متحرکاً، شأنیت الحرکه را داره، این را لهو حظاً من الوجود حساب میکنن. میگن هر چیزی که این شأنیت را ندارد، پس این که میگیم این شأنیت را دارد، یعنی یه چیز وجودی بالاخره داره اینجا، یک امر وجودی را بهش نسبت میدیم. به همین دلیل است که همه چیز شأنیت هر چیزی را نداره. این که میگیم این شأنیت را دارد، این لهو حظاً من الوجود. پس سکون اینجور نیست که عدم به ما انهو عدمون باشد، عدمی است که لهو حظم میره، چون لهو حظم میره وجود، میتونه معرف وجود هم قرار بگیرد. بگیم بعضی از وجودها هست که این حالت را دارد که عدم الحرکه هست. نه، من عرض کردم در بسیاری از مفاهیم حرز کردم هر دوشو میتونیم، نه بستگی داره میگه کدام رو اصالتا نظر شما متوجه باشه به اون. بله، عرض کردم اگر نظر عقل به این باشه که اولین نقطه‌ای را که شما وجود موجود فرض می‌کنید، یعنی اون حیثیتی را که می‌خواد ببینید، آیا این حیثیت هست یا نیست، اون حیثیت ثبات و استقرار در یک جایی، در یک حالتی باشه، می‌خواد ببینید منشأ انتزاع برای ثبات وجود دارد یا ندارد. این میشه ثبات وجودی، تغییر میشه عدم. یا برعکس، شما می‌خواد ببینید حالت تحرک وجود دارد یا ندارد. اونی که ابتداءاً نظر شما معطوف بهش هست اون حالت سیلان است که خود سیلان امر انتزاعی از این نحو وجوده. این حیثیت رو میخواد ببینید درش هست یا نه. این حیثیت میشه امر وجودی اونش میشه ده. و بسیاری از جهات که مورد بحث ها واقع شده که مثلا مفهوم امکان را میگه مفهوم سلب و ضرورتین است، با اینکه آدم تصور میکنه که امکان هم یه مفهوم وجود ثبوتی است، ولی لذا میگیم عدم الامکان با امتناع میسازه، امتناع است که عدم محض است، اصلا امکان تحقق نداره، با اون عدم الامکان است. پس امکان باید امر ثبوتی باشه تا عدم الامکانش بشه امتناع. ما چجور ما امکان را میگیم سلب و ضرورتین است، مثلا امکان خاص البته. به هر حال یک وجه این است، حالا به عنوان وجهی از میکنیم که امکان در این لحاظ خودش یک امر ثبوتی داره نظر گرفته میشه. خب من عبارت اونجا یادم نیست، باید ببینم. و سکون، این اول مطلب، این جلوتر باید پوان باشه، این ویرگول گذاشته اینجا و اصلا اول سطر باید باشه. و سکون یقابلها تقابل از ضد، سکون با عدم تقابل دارد، اما آیا تقابلشون تقابل ضدین است یا تقابل عدم ملکه؟ دو وجه داره. به یک اعتبار سکون ضد حرکت است در صورتی که سکون امر وجودی باشد، یا تقابل هو تقابل العدم اگر مفهوم عدمی فرض کنیم. و تفصیل هو فی کتاب شفا، ایشون اینجا خودشون راحت کردن از این مسئله که ولی به فرض این که ما سکون را امر عدمی فرض کنیم و عدم الحرکه بنامیم، عدم عدم مطلق نیست، بلکه عدمی است که لهو شأن من لهو حظ من الوجود، و چون لهو حظ من الوجود میتواند معرفی برای یک نفع از وجود و یک شأنی از وجود قرار بگیرد. ولیکن هذا العدم، با اینکه عدم است، یصح ان یؤتی رسما من الوجود، میتواند یک رسمی برای وجود اعطا کند. به خاطر اینکه این عدم مطلق نیست، بلکه عدمی است که لهو شأن من الوجود. لان الذی هو عدم بالاطلاق لیس بموجود اصلا، اگر چیزی عدم مطلق باشد اصلا هیچ نوع وجودی ندارد، طبعا رسمی هم برای وجود نمیتونه اعطا کند. اما الجسم الذی لیس فیه الحرکه، جسمی که حرکت ندارد ولی قوه حرکت را دارد، و هو بالقوه متحرکون، این بالقوه غیر از اون بالقوه است که مقابل فعلیت است، یعنی لهو شأنیت الحرکه. پس تا اینجا در واقع ما سه تا اصطلاح برای بالقوه پیدا کردیم، یکی بالقوه در بالفعل که خروجش یا کون و فساد است یا حرکت، یکی قوه و فعل یعنی وجود اجمالی و تفصیلی که در بحث سابق بود، یکی قوه و فعل در اینجا قوه یعنی شأنیت، موجودی که میگیم بالقوه متحرک است یعنی شأنیت این را دارد که حرکت داشته باشه، ولو اینکه اصلا تا آخر عمر هم هیچ وقت حرکت نکند. والجسم الذي ليس فيه الحركه وهو بالقوه متحركون، جسمی که حرکت ندارد در حالی که قوه حرکت را دارد، فلا محال له وصف زائد يتميز به عن غيره، یه چیزی دارد که این را از سایر اشیاء متمایز می‌کند. چرا میگیم جسم شأنیت حرکت را دارد اما عقول شأنیت حرکت را ندارند؟ یه چیزی این دارد، تنها نبودن حرکت نیست. ولو لم یکن زائدن لما فارقهو، پس این چیزی که دارد اینم خود عین ذاتش نیست، برای اینکه اگه عین ذاتش بود که هیچ وقت ازش جدا نمیشد. میبینیم گاهی متحرک است گاهی ساکن است، پس این من شأنهی تغییر میکنه. لما فارقهو ازا تحرک، وقتی حرکت کرد که دیگه قوت الحرکه نیست، دیگه شد فعلیت هم پیدا کرد، حرکت هم فعلیت به همون معنایی که مقابل با این قوه است. فاذن هذا الوصف للجسم لمعنى ما فيه، این وصفی که میدیم یعنی سکون را وقتی به جسم نسبت میدیم، نه به خاطر این است که حرکت ندارد یعنی عدم را فقط لحاظ کردیم، بلکه به خاطر اینکه شأنیت چیزی دارد که در حال عدم الحرکه هم باش هست و اون شأنیت الاتصال من حرکه است. وقتی شد یک معنایی در این یک عمله و حظ من الوجود و خب طبعا یک قابلی میخواد به یه فاعلی، خب این جسم است که این شأنیت را پذیرفته است، قبول به معنای مطلق اتصال، و فاعلی که این شأنیت را به این جسم داده است، حالا همون فاعلی که معطی وجود این هست یا فرض کنیم مثلا فاعل دیگری که البته اینجا فاعل دیگری نخواهد بود. ولیسه که عدم لا حاجت فی الاتصاف بهی الا شیئین، اما اگر عدم مطلق بود، عدمی که شأنیت درش لحاظ نشده بود، این احتیاج به هیچ چی نداشت. مثلا میگیم انسان شاخ ندارد، خب این برای اینکه اتصاف پیدا کند به عدم شاخ داشتن، این احتیاج نم به فاعلی دارد که این وصف را بهش اعطا بکنه، مثلا به قابلی فرض کنیم، خب قابلی که خودش همون ذات انسان دیگه، یعنی احتیاج به فاعلی که اینا اعطا بکنند ندارد. لیس که عدم لا حاجت فی الاتصاف به الى شیء، که عدم القرنین فی الانسان من ملایون لا ینسب الى وجود و قوتن، وجودن هم ظاهرا اینجا منظور فعلیت است. قرنین در انسان نه فعلیتی دارند نه قوه‌ای، اما به خلاف سکون که قوت الحرکت توأم است با قوت الحرکت، به خلاف عدم المعشی لهو، حالا انسانی که حرکت ندارد اما قوه معش را دارد، فانه یوجد عند ارتفاع علت المعش، این وقتی حاصل می شود که علت المعش مرتفع بشود. وقتی علت المعشی است خود معشی است، وقتی علت المعش مرتفع شد قوت المعش موجود است. ولهو وجود به نحو من الانها، یک نحو وجودی میشه به این نسبت داد که ببینیم این عدم المعش قوت المعش وجود دارد در این. ولهو علتون هیه به اینها علت الوجود بالقوه، چی این قوه را، این امر قوت المعش را، شأنیت الحرکه را به این جسم داده است، این شأنیت الحرکه را چیزی اعطا کرده که همین وجود این را اعطا کرده است. این همین بود که از کردم فاعلش فاعل الوجود در اینجا. و منها هنا یعلم ان علت الحرکه یتضمن فیها معنى العدم کما مرت الاشاره الیه، چیزی که علت این حرکت می شود یک نحو عدمی را هم دارد، یعنی این شأنیت را مرتفع می کند. و هذا العدم المعلول لیس هو الاشیاء، این عبارت جالبی نیست، لیس هو الاشیاء، یا باید بگیم لیس هو شیئا من الاشیاء، یا اگر بخوایم مطابق با اون قسم بعدیش باشه باید بگیم لیس هو لاشیئیه علی الاطلاق. این عدمی که میگیم معلول است، این عدم مضاف، این عدم که توأم با شأنیت هست، لهو حظ من الوجود، این لا شیء مطلق نیست، لیس هو لا شیئا علی الاطلاق یا لا شیئیتا علی الاطلاق، بل هو لا شیئیت شیء فی شیء، لا شیئیت چیزی در چیز خاصی که شأنیت وجود آن را دارد، فی شیء ما معینن، به حال ما معینتن، اون شیء باید یک حال خاصی را داشته باشد تا این لاشیء را بهش نسبت بدیم، یعنی لهو حد شأنون که متصف به اون شیئیتش بشه. اون چیه اون حال ما؟ کونهو بالقوه، این که قوه این را دارد که متصف به اون شیء بشود. پس حاصل این شد که سکون، گو این که امر عدمی ما تلقی بکنیم و اون را ضد حرکت ندانیم، اون چنان که متکلمین سکون را امر وجودی می دانند و سکون و حرکت را هر دو ضدان می دونند، اگر ما این را نپذیریم و سکون را بگیم عدم الحرکه هست، اما باز هم چیزی که علت می خواد، و همه این تلاش ها می شه برای این که وقتی می گیم الطبیعت و مبدأ به ذات للحرکت و سکون، اینا توجیه کنیم که چگونه طبیعت مبدأ است برای سکون، سکون که امر عدمی است، بالاخره باید بگیم یکی لهو شأن من الوجود، لهو شأنیت الحرکه، و این لهو شأنیت الحرکه با اینکه عدم است و هو حظ من الوجود، پس یک مبدعی میخواهد و طبیعت به این لحاظ میتواند مبدع برای سکون باشه، که این هم باز درش تأمله که آیا با این تقریب هم باز این مسئله حل میشه یا نه. اگر گفتیم مبدع هم میخواد همون مبدعی براشو باشه که ذاتش را ایجاد میکند، این مبدع دیگری برای سکون نمیشه فرض کرد، مگر اینکه بگیم توجیه دیگری بکنیم، بگیم طبیعت که مبدع سکون است به این اعتبار که وجودش در وجودش مبدعی برای حرکت هست و وصفی هست که میتواند سکون به اون استناد داده بشه در اون حالی که شروط حرکت وجود نیامده است. به هر حال تکلفاتی است در اینجا باید مرتکب شد. اگر طبیعت را به مبدع الحرکت تنها تعریف کنیم مشکلی به وجود نمیاد، اما اگر مبدع الحرکت و سکون گفتیم باید تکلفاتی دست بزنیم، تأویلاتی بکنیم که سکون را یا وجودی حساب بکنیم و رابطه بین سکون و حرکت بشه ضده، یا بگیم لهو حظ من الوجود به اعتبار اون حظی از وجودی که دارد طبیعت مبدعیت داره براش. به صورتی تکلف آمیز باید مسئله را حل کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.